Abi ben...
Sizi yetiştirdim. Sessizin şarkı.
تو دهلاوی که آقا اومد من از وسط پای محافظ آقاش یه جه زدم فرار کردم نتونست بگیرم رفتم داخل دیگه اومد رفتم بین جمعیت آقایان همه عازم بودن و تمام علما بودن بین جمعیت گم شدن بین جمعیت علما ابا هم پهن بود دیگه ایبه نمیتونست ما رو ببینه لباسم رو در آورده بودم رفته بودم دهلاویه حالا ملبس بودم تا تو ماشین گاهشم رفتم از وسط پای محافظه تا ایدم دیگه رسیدم یعنی از خط که گذاشتیم توی دیدار مشهد هم پارسال همین کار کردیم بعدش هم باید اگه راشیتیزم من باشه بعد شما باید بالستیک بپرید که بتونی رد بشی آره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل علی محمد و آل الطاهرین بزرگترین درسی که از سیره مقام معظم رهبری من خودم استحضار کردم برای خودم معقول زندگی کردم بود نه محسوس یعنی تا به زمین شو بودم آدم اگر بفهمه رفقای عزیز ماها متاسفانه خودم رو میگم مشرکیم حتی در مسائل معنوی هم مشرکیم فکیف به مادی یعنی پول میخوام در خونه دیگران میریم علم و معنویت هم که میخوام در خونه دیگران میریم بعد عنوان براش درست میکنم بالاخره استاد میخواد مطلب ما القاییه نمیدونم مسائل معنوی آقای قاضی گفته که اگه آدم استاد نداشته باشه نمیدونم چه میشه در حالی که قانون خدا توحید افعالیه و من اراد الله به در بکنم بعد اونا استادش جور میکنن اونا خود روار بدون اسباب نمیبرن جلو ما باید موحد باشیم به توحید افعالی بعد توحید افعالی ما کاری کنه که خدا اسبابشو فراهم کنه اون موقع سیر هم از کانال اسباب آیت الله جهادی فهمودن مغالطه است ما ها میگیم که چون اب الله ان یجل امور الا با اسبابها پس ما باید اسباب درست کنیم غلطه قرآن به ما گفته شما موحد باشید به توحید افعالی بعد فعل باید آخرش از کانال اسباب مسببات اتفاق پیدا کنه بعد خدا خودش اسباب مسببات فراهم میکنه لذا این تقرب به مخلوقات چه برای پول باشه چه برای علم باشه چه برای معنویت باشه چه برای هر چیز دیگه مذموم تو شریعت اسلام باید آدم موحد باشه خود مقام معظم رهبری بزرگترین چیزی که من تو زندگی ایشون از قدیم ذهنم خیلی روشی طوری برام متبلور بود همین حیث بود چون تو مشهد تو خون داشت درس بخون درست یا غلط من بحثم سر صحت و بطلان نیست نمیخوام بگم خب ایشون معصومه یا کسی معصومه شاید از تکلیف و اشتباه آدم تشخیص بده اما اینکه آدم مثلا ایشون متوجه بشه که من پدرم اونجا تکلیف شرعیم الان اینه نه بخاطر اینکه پدرمه بخاطر اینکه تکلیف شرعی و الهیمه تکلیف شرعی ولی خدا الان تکلیفش برای شرایط من اینه ولو الان مرحوم آیت الله عاشق مرتضی حائری افضل المدققین فی عصره بود اینجا داره درس میده ولو حضرت امام اون سید روح الله بزرگ تو قم درس میده ولو علامه طباطبایی داره تو قم درس میده اینجا طعامهای حاضر و آماده است برای ارتزاق ما معنویت و علم که لا عین رأت و لا سمع سمعت و لا على قلب بشر خطره اما بلند شد رفت بشر یعنی خدایی که او این رزق تأمین کرد، خود او خوشمزه تر از همه اینا، خود او بهتر از این میتونه برای ما مهیا کنه. بلند شد رفت. بعد میبینید آخرین کسی که زمانن به امام ملحق میشه، میشه اقدم المجاهدین رتبتن بعد از امام، میشه ولی فقیه. نبود دیگه، ایشون آخری از مشهد اومدن ملحق شدن به مجموعه شورای انقلاب، بودن تن در کاران کادر گردانند یه انقلاب.
ایشون جلسه داشتن
فاصله ایشون با امام مثل کسانی که دائما دم دست حضرت امام بودن نبوده. ایشون قبلش مشهد بوده، درسش تو مشهد بوده، یعنی عمل به وظیفش کرده. چه الان اسد روح الله ببینه، چه اسد روح الله نبینه. نمیگم ببینه، ببین این ببینه و نبینه چند جور معنا میشه. یه آدم عادی میگه مثلا فلانی ببینه که به من پست بده، یه آدمی که اسد روح الله رو پیر مراد خودش میدونه از لحاظ معنوی، میگه اسد روح الله ببینه شاید یه کمک معنوی به من بکنه. هر کسی یه جور درجات شرطان، اما همش حجابه. اون میگه نه نمیخواد اسد روح الله، برای خدا باید کار کنه. اون خدای سر جاش اسد روح الله رو آماده میکنه، مهیا میکنه اگه قرار باشه من ازش استفاده کنم. خیلی این بعد زندگی ایشون برای خود من درس آموز بود. ای دیگه خیلی نطاقش وسیعه این حرف. ما آدم باید سرش دولات خودش باشه، کارش انجام بده. خیلی ها وقتی آیت الله بهجت این زمان دوم خرداد رفتن پیش ایشون، گفتن آقا چکار کنیم مشکل فلان اسلام و دزلن، گفت بابا خودتون درست کنید مشکل حل میشه. اینا بعد تحلیل کردن که نه، آیت الله بهجت به خاطر اینکه اهل مسائل معنویه، مسائل سیاسی نیست و توی فضاها نیست، ایشون اینو فهمید. خب داره حرف خدا پیغمبر میزنه، چیکار سیاست داره چیکار؟ این عام مجموعیه توی این کشور که 70 میلیون آدم هست، بذار 20 تاش درست بشه حداقل. بعد یه جای شروع بشه، تا آحاد درست نشن این مشکل حل نمیشه. او داره اینه میگه آدم سرش لاک خودش باشه، این وظیفه شخصی شو. این اگه شما الان میرید برای دیدار، میرید برای استقبال، باید برید، اما عادت کنید ارتیاز قلبی بکشید، نه به خاطر اینکه دلم میگه برم، به خاطر اینکه الان وظیفه شرعی ما داریم تقویت کنیم ولایت رو. بعد ثمرات داره زاویه. اگه یه کسی نیومد، اون کسی که با خوبش میره، ای فلان تو دوستش نداری آخره سریع تحمیز، کسی که با مقیاس تکلیف و معقول دید، بعد از که فلانی نیومد لابود عذر شرعی داشت که اهم بود از این وظیفه. آدم منظم میشه، عادت کنیم اینطور ببینیم، معقول ببینیم نه محسوس. خدای بهش خدای جهنم هم هست، خدای ایران خدای عراق هم هست، خدایی که این کار رو میگه بکن خدای اون کار هم هست، همه شو خودش درست میکنه. آیه طباطبایی میفرمودن که در آیات قرآنی دو سنخ آیه داریم، اینا موجب منشأ اشکالات عظیمه ای شده در تفاسیر. یه سنخ آیاتی که استناد مستقیم به واجب تبارک و تعالی، مستقیم همه چی رو القا میکنه. دیده ای خواهد سبب سوراخ القا میکنه همه باب. یه سری آیات هم نه حجاب، یه سری آیات هوا فی السماء الهون و فی الارض هوا معکم اینا ما کنید انو علا کل شن بکل شن علی معکم اینا ما کنید. یه سری آیات هم نه خلق سبع سماوات نه پس الواهن در سبع سماوات. بعد این فصل اینگیری کردم بالاخره قرآن قائله به علیت و خلقت یا قائله به وحدت به قول عرفا مثلا بحث کردن. آیتات فرمودن نه بابا اصلا اینطوری نیست، ماجرا رو دو جور این آیه رو اشتباه دید. اون آیاتی که ارجاعن به مبدع و بدون اتبا، اون آیات جهت دهنده مسیر انسانه، انسان شناسی اونجا، نه هستی شناسی. نمیخواد بگه سبب نیست، میخواد بگه که تو نباید سبب رو ببینی. او آیاتی که میگن اسباب هست، اسباب هست، دوتا هستی شناسی نیست که بس قرآن تو هستی شناسیش تو چهار تناقض شده باشه که آخر بره خیلی این نظام اسباب هست یا نظام اسباب، نه نظام اسباب هست اما تو نباید ببینی. آیاتی که تربیشون اینا که آیاتی که در مقام تربیت انسانه، اسمی از اسباب و سبباتوش نیست، آیاتی که در مقام بیان خلقت هم همه چی یادم اینطور ببینه خیلی جالب فقر نفع و کرامت انشاءالله. رزقانم بابا یا کن انشاءالله. خب یه بدانی اینجا و باید 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 باید
جلسه
که قبل در مورد
اعصار
عقل همین که عقل همیشه از واقع عقب است. بله. در مورد این مطلب من یه عبارت از علامه نهایی دیدم. چون فرع،
چون برهان توش
کاری
نمیشه.
فرع واقع همیشه با همیشه ذهن باید تابع واقع و فرع بر واقع حرکت کنه. اینو تو بحث قبلیمون هم گفتیم.
بله.
وقتی فرع بر واقع شد، اگر جلوی واقع بیفته سفسطه است. به همه واقع هم که میدونیم نمیرسه بلوجدان، چون یه جاهایی از واقعیت عالم هست که شروط مقدمات برهان جاری نیست.
چرا با یعنی این عبارت همونو
داریم میگیم
بخونم
بخون
ولوت هنبست من جزیات خارج و من متنا علا عدن برهانه داید بین جزی دما هو متنا
حیث ماده است. بله بله حیث ماده است.
یعنی
برمیگرده
به بحث
فلسفه
جوهری؟
نه نه، اول فلسفه است. یه عبارت مال مدخل نهایت، یه عبارت مال صفحه دوم وسط صفحه است. چاپ نه صفحه عبارتی رو دارم میگم، نه شماره صفحه چاپی. عبارت از صفحه دوم وسط صفحه است. آره پاراگراف یکی بونده با آخر. ایشون نمیخواد دعوا حرفا اینجا بزنه.
خب از این دو
ماه متغیرون داره، یعنی عالم ماده گفتم دوام دوام شروع شروط مقدمات برهان.
این جزئی بشه من است اینجا؟
جزئی هم لایک اونو کاتبه برای محتسب شروط مقدمات برهان نیست. عبیس پای باید چیزای دیگه هم هست.
این جزئی های جوالی چیز دیگه هم هم
بله چیزای دیگه هم هست. نه اشتار جزئی هم اینطور معنی میکنم. خب حالا ببینیم رفقای عزیز، ببین جلوتر. پس مدار علم حسودی یک واقعیت گریز ناپذیره و ما هم تو این فضا هستیم. فضاها زل بیان زهره اون ماجرای ابزار شهود، اما ابزار حس و تجربه، ابزار حس و تجربه بهترین کسی که قشنگ توضیح داد مرحوم آقای مظهری در کتاب جهانبینی توحیدی، از بهترین جاهایی که ما دیدیم اینجا بود. اصلا با توجه به تأکیدی که سر عنوان جهانبینی کردیم، یادتون بیاد اشکالی که سر شهود کردیم چی بود؟ گفتیم که شهود معمولا به ناهی نواهی است. بحث سر همین هنایی از هر حس و تجربه جز جراس در عالم. شما تو ادراکات حسی و علوم تجربه زوم این میکنید بهت پایین دقیق میشید. تو جهان بینی و جهان شناسی، این جهان بینی هم نه جهان بینی یعنی جهان دیدن محسوس، باز اون های مصحبی جهان بینی توضیح میده، میگه منگم جهان بینی نه بینی یعنی جهان دیدن محسوس، نه جهان شناسی یه بینش عقلانیه نه بینش حسی. حس حس و تجربه فلسفه وجودیش متعاکسه با اون جهان شناسی. ای به پایین زوم میکنه و جزء گرام میشه. او باید به سمت بالا بره و کلگرا و وسیع بین کنه انسان رو. بذار ابزار تجربه اصلا مال اون کار میمونه، ابزار نقل. ابزار نقل در نقل ما یه حیث سند داریم، حیث دلالت داریم. یاد بخیر علم اصول، حیث سندش باید اثبات بشه، حیث دلالتش هم باید اثبات بشه. دو و مازاده بر این مطلب، بعد باید علت واقعه رو هم به ما بده. اگر نقل اینطور پیدا کردیم، اون موقع حیث سند و دلالتش نیست که داره تکلیف رو معلوم میکنه، جریان شروط مقدمات برهانه. یعنی مجموعه اینها تو این نقل تا موقعی که ما رو به اونجا نرسونه مفید فایده نیست. به عبارت اخرى جمیع ابزارهای شناخت لا یخرجو ان احد دائرته، دائره حضور و دائره حصول. دائره حضور محدود صعب و کار با او در رجوعهی به دائره حصول
محدود
دیگه.
محدود
دیگه چون همه کس نداره.
محدوده.
محدوده.
آجه رابطه علیت با کلی نگری چه رابطه؟
علیت در همه اجزاء عالم میتونه پیاده بشه. علیت این نسبت به این میتونه کل تو فضای کلی هم ریخته بشه. علیت عوالم نسبت به هم دیگه و واجب نسبت به عالم. علیت در علوم تجلی جزء مبادی تصدیقی است، در علم الهی هم جزء مبادیه، همه جا همین. خب سوال خوبی بود.
یک متد دیده میشه
عقلی، یعنی
علیت در علوم تجلی هم همون علیت
مصادیقشو با حس ما میریم جلو، بذار در مجربات تا به قیاس نرسیم کار تمام نمیشه. پس دائره حصول، دائره حضور که اونطوری بود ماجراش، دائره حصول هم موقعی ضمانت تطابق داره که شروط مقدمات برهان توش پیدا بشه، جهان شناسی برهانی بشه. در واقع جهان شناسی برهانی، لذا نه تجربه نه نقل تا موقعی که ما رو به اینجا نرسونن مجدی نیستن. به اینجا هم که برسونن شروط مقدمه برهان میشه همون متد عقل، حالا تو کسبت هر چیز دیگه بخواد قرار بگیره. نه جوابش این درسته، اما مضر اصلا دو ساعت نیستن این عبارتهای مطهری غیر از این حرفی که عرض کردم نیست. چرا؟
میام اون تجربیت فلسفی بود، نه
نه الان تلقی شما از این عبارتهای مطهری غلطه. چرا؟ باید اول ما فرق مشاهدات، مجربات و حسیات رو عنایت کنیم. تجربه برهان در تجربیات به کدوم یکی اینا میخوره خیلی مهمه. از اونجا باید درست کنیم حرفای مطهری، هم حرف ابو علی. اینجا برهان، تجربه های برهانی، یعنی اون تجربیاتی که الان امروز در علوم داره استفاده میشه، ما یسما بالبرهان لیس بالبرهان الحقیقت، ما کان برهانن هم تجربیان صحیح و معصوم، اما لیس قدره به قدر اون برهان فلسفی، چون جزگراست نه کلگرا. دو تا مطلب، از من هی قید میکنم، میگم جهانشناسی حصولی، جهانشناسی حضوری، این جهانه رو باید بیاریم حیث کلگرا جزگراشه، جهانشناسی حصولی برهانی بشه. لذا برهان نظم، برهان نظم چون اتکاش به مبادی طبیعیه، بعدا براتون میگیم جهانشناسی هست به این معنا که اعم از بقیه برهانیات علوم تجربیه که درش مواد تجربی گرفته بشه، اما جهانشناسی نسبت به برهان وجود و امکان نیست، او جهانشناسی نسبت به این
برهان
نفس با بیشتر از عالم ماده رو اثبات می‌کنه. یه موجود فرای عالم ماده است که کل جهان نیست، کل جهان نصفش مجردات عالمه. از باز جهانشناسی نه این که معصوم نیست. خب رفقای عزیز عنایت بکنید اینجا، حالا بریم از این با این توضیحی که آخرش گفتم بریم سراغ مشارب پنجگانه ای که الان در عالم اسلام مطرحه. با این توضیحاتی که
گفتیم
ما بعد این شروع مقدمه با مدعی میگه برهان داره مقام میکنه، ببینیم آیا واقعا این قطع او به معنی الامه یا به معنی ما بعد بررسی کنیم بحث بکنیم. آیت الله جوادی فرمودن که خیلی نکته اینطوری دقیق فرمودن که وقتی انسان یه حرفی رو میشنوه، این حرف یا باید دلیلش در خود حرف باشه یا بیرون حرف باشه. انسان فطرتش اینه که ببینه در این قابل فطرتش علیته کشف، یا درونه یا برون. اگر درون باشه میشه برهان، خود محتوا استدلال داره. اگه در اون نباشه انسان چون مجبور دلیل پیدا کنه تا حرفو قبول کنه و دلیل درش نیست، گویندش میشه دلیل. به قدر منزلت اون گوینده پیش انسان ارزش پیدا میکنه و همینجا اون عبارت انظر الی من قام ولا تنظر الی ما قام خودش یه حرف برهانیه، چون من قال اگر غیر معصوم باشه اعلا درجه هم که باشه چون معصوم نیست یحتمل الخلاف، و تو اگر به او بستی لا یأمن الانسان من الخطأ و الذنب. پس ما مجبوریم با یه منقال کار کنیم، من اراد الله بده بکن ها، بقیهش هم با ماقال کار کنی نه با منقال. حالا همینجا این هم بیرون از ماجرا نبوده شو الان ببینیم، بریم سراغ اون پنج مشکل. اما کلام دوستان مشترک لفظی امروز باید با مثالش حرف بزنیم، با مزادیش حرف بزنیم. اگه منظورتون کلامیه که بزرگان علم کلام در اون عرصه بشن قاضی عضود ایجی در شرح مواقف و تفتازانی در شرح مقاصد، یعنی کتاب‌های کلامی که مثل شرح مقاصد و مواقف و این تیپ کتاب‌ها و عبارت اخرى بگید کلام قدما، کلام اندل قدما که اون که لا بقع له اندله هیچ. چرا؟ مبادی علم کلام از مشهورات یا یقینیات. بذارید ما لوی عرض بزنیم، امکان المراد من علم کلام ما یعتلف من المشهورات، مثل حسن قول، مثل اینکه اول بدایت المعارف بیان به شما بگن دلیل معرفت الله چرا وجوب معرفت داریم، چون وجوب شکر منعم داریم و چون دفع ضرر محتمل داریم. خب هیچ امر اعتباری با هیچ امر حقیقی یا اعتباری دیگر رابطه پیوند واقعی نداره. پس تو چجوری از حسن و قبحی که مشهور و اعتباریه اثبات یک واقعیت تکوینی میکنی باش؟ قیاست، ارتباطات، تکرار حد وسطه، تصدیق صغرا کبرا، اینا همش باید تو روابط و پیوندهای واقعی و نفس العبری باشه.
چجوری
عدل و صفت عدل رو چجوری اثبات میکنی؟ خدا عادله، چون عدل یم بقی فعله و اندر بقلا. ای خاک بر سر این منو عقلم و عدلم که میخوام برای خدا اثبات کنم. پنه روایت بهت گفت که حالات نفسانی در مورد خدا جاری نیست؟ پنه روایت بهت گفت صفاتی رو که در مورد خودت مثلش نمیتونی برای خدا اثبات کنی؟ پنه بهت گفتن تنزیه؟ اینا به حمله اولی میگن بله تنزیه، تنزیه روایت گفته، لذا حیات نه به حیات ما، قادر است نه به قدرت ما. بعد عدله که میخوان اثبات کن با مشهورات، مشهورات به ما تتابعات علیه آراهون و غلب خودتونه مردودون الکم. چه میگی تو؟ و من هنا یه تنگیتی که دیگه اینجورا شیرین تر بشه، نبوت رو با چی اثبات میکنید؟ اگه نباشه خدا نمیتونه ما رو عقاب کنه، چون عقاب بلا بیان. اینا دیگه مسلماتتون بوده ها، مسلماتمون بوده. اصول اعتباری ولش کن. امامت چه آقایه؟ اصل رو عاشق روح الله حسین چه کار کنیم؟ امامت الان مثال دارم گفتم بذار با مثال بگم. خب هیچ اینم قدیمه. آخه کلام جدیده، میگن کلام جدید، اما منظورشون کلام جدید چیه؟ کلامی که در جدید اومده، یعنی آقای طباطبایی گفته، یعنی آقای نظام متحری گفته، این آقای شلال جوادی میگه، یعنی با علی سینا گفته، یعنی خواجه توسی گفته. خوبه، اما ایمان نمیدونیم این اما باید بخونیم. اینا میگن کلام بخونیم که فلسفه نخونیم. بعد کلام بخونیم چیه؟ حالا بذارم حالا یواش آقای تعبیری به کار بردن تو این 8 سال 9 سال پیش جلسه اساتید فلسفه با ایشون، روزنامه افق و حوزه، من هنوز دارم روزنامه شو، فرمودن که من میگم فلسفه بخونم، فلسفه این که انسان را به توحید نزدیک کند، معنویت بیاورد، تقوای انسان را تقویت کند. آن فلسفه ملا صدر است، نه فلسفه بوحلیسی. معنا و تقوا و تقویت روحانیت و توحید انسان تقویت. آیا قدم اولش اینه؟ کسی که میخواد زندگیشو با حسن و قبح بنا کنه، با حسن و قبح هم میپاشه زندگیش. این زندگی با حسن و قبح بنا میشه. حضرت اسرائیل که نه، جنود و اعوانش وقتی میان از سه روز قبل که میخوان یه تکون با آدم بدن، همه میپره از ذهن آدم. طور میشه. چه میگیم ما؟ لذا امامت با چی اثبات میکنه؟ و من اونها یزهر اگر بخوایید لذا کلام با مشهورات دلشون. اگر مرادتون از کلام ما یعتلف من المقدمات الیقینیه است، فبها و نعمه، نعم القول و البرهان ما یعتلف من الیقینیات. حالا اسمشو بذار کلام، روش جون اسمشو بذار فلسفه، اونتولوژی. آقا اسم نداره، رسمش خوبه، ما چیکار اسمش داریم؟ دعوا سر محتواست. پس اگر با یقینیات قرار تألیف بشه، ارادتمندتون هم هستیم، خیلی هم عالی. مشکل به این سمیت به کلام حالا زیر رفیه هرچی. من دیگه دارم مقیاس میگم، هرکی کتاب نوشت اسمش گاش کلام یا فلسفه، که الان فلسفه هم میگم الان این ماجرا اختصاص به کلام، این برهانه، اینی که من دارم عرض میکنم مقیاس برهانیه. و من هنایی از هر، اگر کسی بگه که آقا من دارم فلسفه میگم، خب فلسفه چیه؟ علمون به احوال الموجوده و ما هو موجود. خب باشه، قبول، این تعریفش. شروع میخوای احوال اثبات کنی، ما یترکب من المشهورات که لا یعبعو به، هیچ بلش کن، ما یترکب من الحقایق و البرهانیات و الیقینیات اشکال نداره. حالا قدم بعد، آقای متکلم، آقای فیلسوف، کدوم یکی ایدوتایی؟ هر کدوم هستی بیا با ما. اگر قرار مبادی مقدمات شروط مقدمات قرآن جاری باشه، ببین پس اعتباری که به درد نمیخوره. حالا بریم تو یقینیه، چون من اعتباری در واقع نگفتم، گفتم مشروعات در مقابل یقینه. میخواستم بگم اعتبار در واقع یجمع اوها قوله که شروط مقدمات قرآن، چون تو خود شروط مقدمات برهان بود که به ما گفتن باید لابد من مناسبت المقدمات للنتائج. ما با همین داریم میگیم پس مشهورات به در همه تو شروط مقدمات برهان ها. هر جایی شروط مقدمات برهان جاریه. لذا ما توهمت انه برهانون و ما بررسی کردیم دیدیم در شروط مقدمات برهان جاری نیست. لا یا با اوبه و این غالط بهیل فلاسفه ما کارش نداره. پس مقیاس ما، ببین من چرا اونا رو مقدم کردم برای این مشاره، معلوم کنید اگر شما بتونید شروط، پس اگر تو دائره حصولی با شروط مقدمات برهان کار میکنی، اگر تو دائره حضوری تابع اونی باز زمن منای، پس آقا من فلسفه رو به نحو موجب جزئیه نقد کردم، کلام رو به نحو موجب جزئیه نقد کردم، حالا جانب خوبش رو بگید، مثبتش رو بگید. کلام به نحو موجب جزئیه اثبات شد، فلسفه به نحو موجب جزئیه اثبات شد، اون چی بود؟ هیچ، یه حد وسط، شروط مقدمات قرآن جاری باشه. حسن قوم خراب میکنه کار، چیزی که مقدمات قرآن درش جاری نیست خراب میکنه کار. بذار آقای ملا صدرا قربون شکل ما، نوکرتم هستم، دلتم میبوسم، پاتم میبوسم، که حکیمی متعلق هممونم سر سفرتی، از اصولیونمونو فقهامونو فلاسفامونو عرفامون تو این قرون اخیره بی نیاز از ملا صدرا نبودن. ایش لا یمکن الفرار من حکومت، واقعا اینطور ملا صدرا اینطور بوده. اگر این علم اصول را افتاد مال شیخ انصاری، یکش این شیخ انصاری سر سفره ملا هادی سبزه بار، اون لا سر سفره ملا صدرا بود، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اگر مکتب تفکیکی وجود داره مال میرزا مهدی اصفهانی، یا میرزا مهدی اصفهانی تمام بزرگیش مال اینه که سر سفره میرزا محقق میرزا محمد حسین نائینی بوده، و سر سفره اسد احمد آقای کربلایی بوده، باز با هاکذا و هاکذا. اما یا آقای ملا صدرا قربونت بشم، شما وقتی اسفار نوشتی توی اسفار چی هست؟ شعر میگی؟ شعر فارسی عربی میاری تو بعضی از مباحث؟ از نقطه نظر برهان تعبیرهای طباطبایی قشنگ عبارت دارد، مهر تابان به میتابارتون بخونه، نیست اینجا. از نقطه نظر برهان ما هم از این اشعار از این اشعار و ذوقیات زیاد بلدی، اما از نقطه نظر برهان مولوی و غیر مولوی، ابن عربی و غیر ابن عربی، ملا صدر و غیر ملا صدر، در نزد ما یکسان است برهانش سر جا خودش. بذار میگفت که با جواد وای گفتن که فرق بو علی با ملا صدر، محسنات بو علی محسنات ملا صدر، میگفت در این که خلط بین این متدها و روش ها و این ابزارها و این ذوقیات نشه، بو علی بر همه اینها حکومت میکنه. وقتی داری تجربه میگی تجربه بگو، عقل نگو. وقتی داری عقل رو میگی تجربه نگو، شهود نگو. وقتی داری شعر میگی عدد میخوای شعر بگی، دفعه برهان نیار وسطش، خب نمیشه همه رو با هم قاطی کنی. وقتی هم داری برهان میگی نباید از شعر استفاده کنی، از حدیث هم نمیتونی استفاده کنی، مگر اینکه سندن دلالتن در گرده به متواترات شروط مقدمات برهان جاری باشه، علیت به ما بده، نوکرتم هست تابع ملاکه. خود علامه طباطبایی با ملاک برهانی نه از نخب امامت اثبات میکنه، نبوت اثبات میکنه، بعد نبوت و امامت با ملاک برهانی اثبات شد، بودن آقایون که تو دور بودن این مقدار در مورد اینا حرف زدیم. بعد حالا هزار تا روایت بیاد بگه حضرت یوسف علی نبی ناب آلی و علیه السلام لغزیده، میگه نمیسازه. ملاکی که من تو نبوت دارم یا یوسف نبی نیست یا اگر نبیه نمیتونه این کارو بکنه. نمیگم الان برای حضرت یوسف شخصه، الجزئی لا یکون و کاتب و ملا مکتسبا، نمیگم حتما الان اینطوره. اگر حضرت یوسف نبی است این میشه ملاک. خب و من هنا زهره از ضعف در مجموعه علم عرفان نظری، اونم همینطور مفصل است. این عرفان نظری باید ببینیم فی دائره شهود یا فی دائره الحصول، طور عقل یا طور شهوده. اگه طور شهوده که اصلا ملفوظ به لفظ نمیاد، ما هو الملفوظ یرجع الى قضیه معقوله، این قضیه ملفوظه نائب از اون قضیه معقوله است، ناظر قائم مقام اون تصدیقه است، تصدیقه حصوله. وقتی هم اومدیم تو وعای حصول باز باید تابع مقدمات برهان بشید. لذا ما یاد نگرفتیم علمیش به نام عرفان نظری. از آقای مطهری هم تو اهم موقع که کتاب مطهری میخوندیم اینو یاد گرفتیم، علم عرفان نداریم ما. علم عرفان نداریم، عرفان یعنی شهود. علمش ما یوسف ما اندل قم بل عرفان نظری علمو برهانه. علم عرفان نظری ما نشناختیم، چون اگر شد علم بعد باید درست میشه برای معلوم کنی اول این علم جایگاهش کجاست، تو رتبه تجربیاته یا تو رتبه ریاضیاته یا تو رتبه جهانشناسی و جهانبینی. تو هر کدوم از این رتبه هاست یه ارزش خاص داره، یه شروط خاص داره. اگر اومد تو علم حصولی برهان میخواد، اگر اومد تابع برهان شد. من کار ندارم این کتاب اون کتاب این نوشته اون نوشته، دارم ملاک رو عرض میکنم. لذا من اگر باز برا من یکسانه، من همونطور که اشکال نداره آقا من شرح مواقف میخونم، بله میخونم، ملا صدر ازش استفاده کرد، شفا هم میخونم، ملا صدر میخونم، حکمت الاشراق هم میخونم، شرح خصوص محی الدین عربی هم میخونم، اما تو همه این مجموعه ها اگر خط و ربط شروط مقدمات برهان بود تا جایی که هست استفاده میکنم. نخوندنش جهله، ممکنه مزایایی باشه بند، اما اگر خط و ربط برهان یعنی شهود مقدمات برهان نبود، به مجرد اینکه فلانی گفته یا فلانی گفته نمیشه بشه اجتنابش. این واقعیت ماجرا است. البته بله انصافا حقی که عرفان نظری برگردن ملا صدرا داره قابل مقایسه با حقوق سایر علوم نیست. 70% 80% نظام ملا صدرا یک رساله داد علامه حسن زاده آملی، عرفان و حکمت متعالیه، ایشون هم دعوشون تتبعه، علامه حسن زاده دعوشون تتبع و استخراج منابع و اینا خیلی دقیق. و همین مرد من نمیدارم ما با کامپیوتر حاصل نمی کنیم سرچ کنیم این مرد چجوری اینقدر عمرشو گذاشته قدم به قدم توی استخراج کنم. تو این رساله نشون میده بهتون که این عبارت ملا صدر آورده بدون قائل مالکیه، این مالکیه اینجا، بعد آخرش نتیجه میگیرد ما نده. پس ما این طور بگوییم بهتر است که اسفار اربعه ملا صدر شرحی محققانه بر خصوص الحکم محی الدین عربی است، وقتی شرح انتقادیه، این طوری هم نیست که الان همش سلم نا، اما بالاخره شاکله از اونجا اومده. های مسعی داره تو وجود ذهنی اصولا شاهکارهای این چنینی از محی الدین تو میخونیم با هم دیگه تو وجود ذهنی انشاءالله ریشه هاش. البته آخر شاید تواتبا میگه ایتیکش غلطه، اینش هم غلطه، اینش خوبه، یعنی نقل و اینا قاطی نشه، برهانش در جا خودشه. اما بالاخره همینجا و از همه من هنایی از هر. البته یه نکته دیگه، عرفان دائرش از برهان وسیع تره. چرا؟ چون شهود جزئی رو میتونه الجزئی رعایت کنه کاسم بل برهان، اما میتونه متعلق و شهود قرار بگیره، اما نقلش برای من مفید نیست برهانن. حالا ممکن از جهات دیگه آقا اثر تربیتی داره، نمیدونم من کار ندارم، اثر روانشناسی داره نمیدونم، من دارم از چه نقطه نظری بررسی میکنم آقای موسوی؟ از حیث برهان مطابقت، یعنی ضمانت تطابق با واقع. آقا این همه حیفه هم نیست، ممکنه یک کسی یه روایتی بشنوه نه برهانی هم بفهم نه چیزی، بشه جزء اولیاء الله، نمیدونی من الان فعلا من دارم چی بررسی میکنم حیث مطابقت با واقع و برهان. از این جهت این چنین ماجرا. خب بریم دوباره جلوتر. پس عرفان این مزیت رو داره، یعنی دائرش وسیع‌تره، اما برهانی نیست تا آخر کار. برگرم از اون طرف، مبادی برهان وقتی که در جایی پیاده نشن، وقتی برهان نداریم، خارج از علم برهانیمون میشه. مبادی برهان وقتی جایی وجود نداره، خارج از علم برهانمونه، علم برهانی ما شامل اونه میشه. خوب آقا محسن چی میخوام از این استفاده کنم؟ دیروز دقتتون دادم، دیروز درسی سر حیث مادیات، چون از شروط مقدمات برهان ضرورت و کلیت و دوامه، تو کلیت دمول همه جاریه، چون هر چی تو عالم خارجه متشخص و خارجی، هیچی رو تو عالم خارج مستقیم نمیشه اثبات کرد یا نفی کرد، این شی هست یا نیست با برهان اثباتش کنه میشه، چون شروط نداره، مگه اینکه کلیت رو انکار کنید از شروط مقدمات برهان. حالا اون طرف که عمدت المباحث المعاد و احوال الانسان بعد الموت، ما نسبت به اونا مبدع برهانی کم داریم، نمیگم نداریم، ممکنه وحی قطعی و سند و قطعی و دلاله مفید علت و حکم به ما یه جایی یه حقیقتی رو از او ورعاب خبر بده، اون میشه احد المبادی برهانه، چون مفید یقینه بالمعنه لخصه. بعد از همون ما به استدلال مباشر تکثیر اطلاعات کنیم، بعد با همون اطلاعات روش منطقی اعمال کنیم، بریم جلوی چیزایی هم بفهمیم، یا یه چیزاییش با همین اصول حاکمی که الان داریم میشناسیم و برهانی اثبات میکنیم کلیاتش اثبات بشه برای ما. اما عمدت المباحث المعاد و احوال الانسان بعد الموت قابل بیان عقلی و برهانی نیست. یا برو ببین، اگر قدرت شهود پیدا کنی و شهودت نافذ بشه به حدی که او برای آبو ببینی، کامل هم ببینی و اندازشه دیگه گفتیم شدت و ضعف داره، یا نمیبینی باید تعبد کنی به نقل، اونم نقلی که احتمال خلاف داره، چون یقین به معرفت توش وجود نداره. گفتم خب میشه مبدأ برهانی به شرطی که شرایط برهان توش باشه، خوبه، اگر نباشه و من هنایی از هر دوباره، اگر نقل ما از دائره اعتباریات خارج شد، نقل ابزار شناخته، شناخته چی؟ معروفه به نقل بهم بده، یه بار نقل تو به آه اعتباریاته، گزارهای اعتباریه، اونجا صدق و کذب و صحت و فساد به این شکل معنا نداره. اما اگر نقل شما شد اخبار عن واقعت و کشف واقعی و حقیقتی در عالم، یتصف به صدق بلکه تارتن یطابقه تارتن لا یطابقه، سند زنی باشه، نمیدونم جهت دلالت تقیه ای باشه، دلالتش زنی باشه، هزار تا احتمالی وسط به وجود میاد. به عبارت دیگه ادله حجت خبر واحد که عند المحققین دلیلشون سیره عقلاست، از احکام عقل عملیه، من ما تطابقت علیها آراء عقلاء و با مشروعات اثبات واقعیه. این حجیت خبر واحد دلیل بر حجیت روایات بابه
کلام،
هر امری که کشف حقیقت اخباره، حتی روایت هایی که میخوان تاریخ بگن آقا در زمان حضرت موسی فلان اتفاق افتاد، این قضیه خبری است یا انشایی؟ خبری. این تابع استدلاله.
آره
تمام شد. منم نمیگم، من دارم میگم فقط اینا رو بدونیم، حواسمون باشه، همه رو با یه چوب نرونیم. نظامی وجود داره این وسط. بذار مرحوم آقای طباطبایی میفهموندن که تا فقط در در معارف روایات متواتر به درد ما میخونه سنده. غیر متواتر ما کار نداریم بشه. این شأن کل واقعه. بله آقا میخوای تاریخ بگی؟ تاریخ اصلا علمش زنیه، ارزشش بیشتر از زن نیست. اشکال نداره روایت زنی، خب احد طرق زنیه، تازه از اعلا طرق زنیه. پس جایگاه اینا رفقای عزیز باید هر کدوم سر جا خودش معلوم بشه برای ما. از همینجا برگه سراغ مقاتل عاشورا. تو مقاتل ابو عبدالله این دفعه بدبختیش این عبدالله حجت خبر واحد هم جایی نید، چون هر کی زنده مونده معلوم میشه یه خودش از صدق و شیعن علا فسقه، عدل و دلیلن علا فسقه، همینه که زنده مونده. تو اونجا بودی زنده موندی خونت به چه بود جمعه شهر امام حسین کشن تو نشستی زنده چیکار میکردی اونجا؟
گزارش کرده
خبرنگار بی بی سی بودی دیگه، برو باید بری لبه تیر گیر میکنه کار. مگه اینکه بعدن توبه کرده باشه، شیعه شده باشه، مثلا سنی بوده بعد شیعه شده مثلا، و بعدم مثلا فرض کنیم به دست آقا زین العابدین تائب شده و توبه کرده، حضرت هم گفته این واقعا مثلا گناهش بخشیده است و دیگه مثلا فرض کنیم کسی تو هم پیدا بشه باشه، بعد اون موقع باید بحث کنیم ببینیم خبر در حال فسقش معتبره یا معتبر نیست. بحث داره اون موقع نه بخونید، میخوام احولش کنم. اگر کسی گفت من باید مقتل معتبر پیدا کنم که هیچ، برو اهل مکاشف و شهود بشو، بعدش هم برو با یه طوری به طریقی توی زمان بکن، برگرد به زمان ابو عبدالله خودت ببین تا یقین کن. اگر نیست با استفاده از اسناد نسبت بگو فلان مقتل اینو گفته، هیچ بر عهده تو علم، و الا اگه غیر این راه نداره گیر کار. بله یه جا فقط ما میتونیم خبر زنی فقه پیدا کنیم، اون قسمت های از مقاتل عاشورا که از زبان خود وحی اومده، از اهل بیت رسیده. بیت الوحی خوبه، مثل اینکه الان الحمدلله و المنه شکر خدا داره بازار این مسئله در واقع را میفته که کسانی بشینن روایات صادره از مخزن اصلی علم و وحی و عظمت را بیارن در این واقعه جمع کنن. مقتل العاشورا من لسان الامام، من لسان النبی، این خوبه، موقع حداقل خبر عادل هست، میشه توش حجت خبر واحد پیدا کرد واسطه. حالا ببینیم، میگم حداقل بالاخره میشه قابلیت بررسی داره. او هو که فاسق فلان فلان شد اصلا قابلیت بررسی نداره، او از اساس خانه از پای بس میرانه. کم داریم. آره پس رفقای عزیز ما می‌خواستیم با این توضیح، حالا آقای طباطبایی میفهمن اگر قرار فلسفه بشه علم برهانی مفید یقین بالمعنی الاخص، یک از بدیهی اولی هم شروع بکنه، ما از بدیه اولی سیرمون شروع بشه که ضمانت تطابق داشته باشه، و بعد با مقیاس شروط مقدمات برهان طی مسیر کنیم بریم جلو، ما به این میگیم فلسفه. فلسفه اندنا این فا و لام و سین و فا و ها به چی میگن؟ به این علم میگن، از بدیهی اولی با استفاده از شروط و مقدمات برهان سیر کردن تا هر کجا که این شروط باقیه، این میشه برهان معصوم از خطا. اون هم قسم حضرت عباس میخوریم ما، هیچ مشکل هم نداریم، چون این دیگه ضابطش درسته. اما تا هر جا که هست بسید دائرش هم بخاره کوچیک میشه، قطرش کمه. قطرش کمه دیگه، کوچیکه. جانم نه خب پاورقی توشه، پاورقیش حس کنی او یه جلده اقدیه، پاورقیش حس کن یه جلده، یه جلده من بخواد هشت نه جلده هم نمیشه چون تابع بارانه. از همینجا رو فهم حالا برگردید بفهمید ارزش علم اصول چقدره، ارزش علم اصول چقدره. پنه قرار شد ما متاع خودمون رو این چه قشنگ میفروشیم ارزش. پنه قرار شد اگر قرار شد که ما در جهان بینیه، اگر ما قرار شد تا جایی شد مقدمات برهان هست هست، جایی که نیست نسبت به احوال بعد الموت، احوال چی احوال چی احوال چی، از نقل استفاده کنی، زبان شناسی کلام معصوم در نقل میشه علم اصول. دارم میگم که میخوام علم به احوال معاد پیدا کنم، احوال بعد از مرگ پیدا کنم، اینا هم شروط مقدمات برهان ندار، ببرم از نقل بگیرم. حالا کی اونجا داروغه شهره، تنظیم کننده همه این راه ها و ریل هاست، فلان تو از اینجا برو، تو از اینجا باید بری. سبان شناسیه دیگه. خب اگه خود حجیت از احکام زبان شناسی نیست، مثل خود این موسیقی باید دفت
بشه.
اما با همین توضیح در معارف الهی ما نیاز به اصول داریم، نه فقط در استنباط کتاب و طهارت و کتاب و دیه. قسمت معظمی از آیات و روایات ما مال بیان حقایق هست یا غیر اینه. آقای دشمی چند جلد کتاب بهار الانوار که روایات اهل بیت هست، چند جلدش مال مال مسائل شرعی فقهی عادی و متعارف از کتاب و طهارت و کتاب و دیه، چند جلدش مال حق بیان حقایقه. آقا مبدع، صفات مبدع، معاد، از سماع و العالم، چند جلد از سماع و العالم داریم تو بخار، اخبار انبیا. آیا اینها کلمات اهل بیتن؟ اهل بیت اینها رو گفتن که فقط گفته باشن یا گفتن که ما استفاده کنیم همونطور که از بقیه یه روایات اهل بیت در وسائل شیعه داریم استفاده میکنیم؟ پس اگه قرار روانشناسی اسلامی و جامعه شناسی اسلامی و انسان شناسی اسلامی و اینا تولید بشه، از کجا قرار تولید بشه؟ این کار رو این حال محتاج به موضوع یعنی زبان شناسی. لذا ما با استفاده از این فلسفه که مبادی رو درست میکنه و این اصول که زبان شناسی رو درست میکنه، یک سلاحی پیدا میکنیم برای حرکت در این مجموعه، در این اقیانوس روایات. میتونیم مشخص کنیم هر چی جاش کجاست، چجوری باید توش تولید کرد، اونم به جمع سالمه، جمع مکسر، نه در اعتباریاتش دیگه بگیم دور و تسلسل و ها، و نه در اون جایی که قراره از اون روایات متواتر استفاده کنیم اخبار منبلع پیاده کنیم، حتی بدون سندش معتبر. الان اینطوری باید میشه بعضی وقتا خبر بدون سندش در الهیات و توحیدیات معتبره، معتبر شلوغ میشه کار، همه چی منظم میشه. من نخواستم یقینی رو بگم، الان گفتم حده هرچی معلومه، گفتم احوال معاد وقتی من گفتم برهان ندارم، برهان ندارم، درست شد؟ حالا میخوام با زنش کار کنم، خود اون زنه باید باز ریلی داره، سندن دلالتن باید راش معلوم بشه. تفسیر بدون علم اصول امکان نداره. بله تفسیر در رتبه فقه، فقه یعنی چی؟ یعنی فهم کلام معصوم، کلام معصوم خب فقط روایت که نیست، کتاب الله و عترتی، کار روی دوتا مبتنی بر اجتهاده، مبتنی بر ملکت الاستنباطه. البته تفسیر اصعب است، فقه متعارفه. فقه متعارف چون تو محدوده کتاب و تعارف و قضاب و دیات فقط با احکام اعتباری همون اصول راش میدازه، اما این تفسیر نصف بیشتر آیات بیان حقایق و معارف هست، اونش کار داره. باز به من اونهای از هست مسیرهایی که اینجا معلوم میشه، شما در فقه، در تفسیر، در جا به جا باید مبنا تا اول معلوم کنیم، همین که میگم زبان شناسی ها باید معلوم میشه آقا دلیل در حجت زبان چیه؟ مشکل اتصال فهم ظهور ظاهر ما و ظاهر اندنا تا ظاهر زمان معصوم چجوری حل میکنی آقای دشمی؟ اینو باید معلوم کنی برای ما. تا این معلوم نشه ممکنه قائل به ارتداد بشی. اصل قول لغوی اتفاق، قول لغوی دلیل حجتش چیه؟ خب مزفر حجت قبول نکرد. اگر تو قبول نکردی، اگر آقای مزفر دلیل حجت قول لغوی قبول نکردی، در مفردات آیات چجوری میخوای آیاتو معنا کنی؟ ها؟ یکی کسی که قول لغوی حجت میدونه یه طور عمل، یکی کسی که حجت نمیدونه یه طور عمل میکنه. اینا میشه همون اصول.
ما
گیریم همه چی
با همین اصولی ها باید
حالا بذارید دیگه. حالا من فعلا وارد بقیه شده، من فقط میخواستم اصل جایگاه ها رو
از آن یه وقت کنیم.
حالا گفتن اینطوری که